و سلاح‌هایشان. اشعاری که شاعران یونانی در داستان‌های حماسی‌شان می‌سرودند، وصف کننده جدال‌ها و نبردهای پادشاهان و قهرمانان در اعصار پیشین بود. از جمله شما داستان جنگی را خواهید شنید که انگامی بروز کرد که پاریس شاهزاده تروایی جانب ونوس را گرفت و به او سیب طلایی نفاق را تقدیم کرد. ونوس برای پاداش پاریس را یاری کرد که هلنه زیبا همسر منالئوس پادشاه یونان را برباید. آنگاه سپاهی از یونانیان برای باز پس گرفتن هلنه شهر تروا را به محاصره گرفتند. یونانیان به سرکردگی آگاممنون و همراهی قهرمانانی چون نستور، آشیل، آژاکس و بسیاری دیگر به مدت 10 سال با پاریس و هکتور پسران پریاموس جنگیدند تا سرانجام شهر به تسخیر فاتحان یونانی درآمد و تاراج شد. همچنین آیا قصه اودیسه مکا را به یاد دارید؟ چگونه در بازگشت از تروبا حیرت انگیز ترین ماجراها را تجربه کرد تا سرانجام با اجازامی سرین کشتی ها به کشورش بازگشت به نزد همسرش که در تمام سالهای غیبت سرور خود به انتظار نشسته بود. اشعاری از این قبیل برای نوازندگان دورگرد یونانی به هنگام نواختن چنگهایشان در جشنها می‌خواندند. بعدها این اشعار نوشته شدند و مردم رفته رفته این باور را یافتند که همه آنها را شاعری به نام هومر به تنهایی سروده است. آنها تا به امروز همچنان خوانده می‌شوند. یا شما نیز می‌توانید از آنها لذت ببرید، زیرا همیشه با طراوت و پرشور و آکنده از زیبایی و خردند. حال خواهید گفت صبر کن، اینها داستانند، تاریخ نیستند. من میخواهم بدانم که چه زمانی و چگونه این وقایع اتفاق افتادند. بازرگان آلمانی به نام شیلمان بیش از 100 سال قبل عین این سؤال را از خود پرسید. او بارها و بارها آثار هومر را خواند و آرزو کرد که بتواند همه مکانهای زیبایی را که شاعر توصیف کرده بود ببیند. با خود گفت ای کاش می توانستم حتی برای یک بار آن سلاح‌های شگفت‌انگیزی که قهرمانان و هومر با آن جنگیده بودند را به دست بگیرم و یک روز به آرزویش رسید. زیرا معلوم شد که همه واقعه روایت شده صحت داشته است، البته نه با همه جزئیات و تفصیلات. قهرمانانی که نامشان در اشعار آمده بود از غول‌ها و جادوگران قصه‌های تخیلی حقیقی‌تر نبودند، ولی جهانی که هومر توصیف می‌کند، گیلاس‌های شرابخواری، سلاح‌ها، ساختمان‌ها و کشتی‌ها، شاهزادگانی که در عین حال چوپان هم بودند و قهرمانانی که دزدان دریایی نیز بودند، جعلی و ساختگی نبود. هنگامی که اشلیمان این مطالب را به مردم گفت، همه به او خندیدند. ولی او کوتاه نیامد. پولی را ذخیره کرد تا روزی بتواند به یونان برود و اوضاع را با چشمان خود ببیند. هنگامی که سرانجام به قدر کافی پول به دست آورد، کارگرانی را اجیر کرد و در جستجوی همه شهرهایی که در داستانهای هومر آمده بودند شروع به حفاری کرد. در میسنه کاخا و مقبره‌های پادشاهان، زره‌ها و سپرهایی را کشف کرد که دقیقاً در اشعار هومر وصفشان آمده بود. تروا را نیز یافت. به حفاریش پرداخت و معلوم شد که به راستی بر اثر به آتش کشیده شدن تخریب شده بود. ولی در همه آن مقبره‌ها و کاخا هیچ کتیبه‌ای یافت نشد و بنابراین تا زمانی طولانی هیچ کس نمی توانست تاریخ آنها را معلوم کند تا یک روز کاملا تصادفی حلقه‌ای در میسنه یافت شد که متعلق به آنجا نبود. بر این حلقه به خط هیروگلیف نام پادشاهی مصری نوشته شده بود که حدود 1400 سال قبل از میلاد میزیسته است. او سلف آخناتون مصلح بزرگ بود. باری در آن زمان در یونان انسانهایی میزیستند و در بسیاری از جزایر و سواحل رزمجویانی بودند که گنجینه‌های بزرگی را گرد آورده بودند. یونان یک قلمرو پادشاهی بزرگی نبود، بلکه از مجموعه‌ای از شهرهای کوچک با استحکامات نظامی تشکیل می‌شد که هر یک قصر و پادشاه خود را داشت. ساکنان آنها مانند فنیقی‌ها بیشتر دریانورد بودند، صرفاً با این تفاوت که کمتر اهل تجارت و بیشتر اهل جنگ بودند. اغلب با یکدیگر در حال نبرد بودند، ولی در فرصت‌هایی برای غارت سواحل دیگر با هم متحد می‌شدند. هرچه دارایی‌هایشان بیشتر می‌شد، جسارت بیشتری می‌یافتند و نه تنها جسورتر، بلکه دلاورتر نیز می‌شدند، زیرا برای یورش‌های دریایی هم می‌بایست دلاور می‌بودند و هم نیرنگ باز. بنابراین یورش دریایی از جمله کارهای خاص اشرافیت شد. مابقی جمعیت را دهقانان و شبانان ساده تشکیل می دادند. این اشراف برخلاف مصریان، بابلی ها و آشوری ها به حفظ شیوه ها و سنت های اجدادشان علاقه نداشتند. جنگ و ستیز های بسیاری آنها با بیگانگان چشمانشان را به راه و روش ها و اندیشه های نوین گشوده و چگونگی لذت بردن از تنوع و دگرگونی را به آنان آموخته بود. در این زمان و در این بخش از جهان بود که تاریخ با شتابی هرچه بیشتر رو به پیشرفت نهاد، زیرا مردم دیگر شیوه های دیرین زندگی را بهترین شیوه نمی دانستند. از این زمان به بعد اوضاع پیوسته در حال دگرگونی بود و به همین دلیل این روزها هنگامی که در یونان یا هر جای دیگر اروپا یک ظرف سفالی را میابیم، می توانیم بگوییم تاریخ این ظرف حدوداً به این یا آن دوره باز می‌گردد، زیرا 100 سال بعد ظرفی مانند آن دیگر از مد افتاده بود و دیگر کسی خواهان آن نمی بود. اکنون چنین پنداشته می‌شود که همه اشیای زیبایی که شلیمان در حفاری‌های شهرهای یونان یافته است، اشیایی از قبیل ظروف زیبا و خنجرهای مزین به صحنه‌های شکار، سپرها و کلاه‌خودهای زرین، جواهرات و حتی نقاشی‌های رنگین بر دیوارهای سرسراها ابداع و ساخته ساکنان همان شهرها نبودند. آنها ابتدا نه در یونان یا تروا، بلکه در جزیره‌ای در همان حوالی ساخته شدند. این جزیره کرت نام دارد. در زمان فرمانروایی حمورابی پادشاه، تاریخش را بیاد دارید؟ کرتی‌ها قصرهای شاهانه مجللی ساخته بودند که هر یک دارای اتاق‌های بیشمار، پلکان‌هایی که در جهات مختلف بالا و پایین می‌رفتند، ستون‌های عظیم، حیاط‌ها، راهروها و سردابه‌ها. 1000 توی واقعی. سخن از 1000 توها به میان آمد. آیا هیچگاه داستان مینوتارس شریر را شنیده اید که نیمی انسان و نیمی گاو بود و در 1000 توی زندگی می کرد؟ او یونانیان را وادار ساخته بود که هر سال 7 پسر جوان و 7 دوشیزه را به عنوان قربانیان انسانی برایش بفرستند. می دانید که این قصه در کجا اتفاق افتاد؟ در جزیره کرت. بنابراین بعید نیست که حقیقتی در این داستان وجود داشته باشد. پادشاهان کرتی احتمالاً زمانی بر شهرهای یونانی حاکمیت داشتند و چه بسا یونانی ها به آنها خراج می دادند. به هر تقدیر شکی نیست که این کرتی ها افراد غریبی بودند، حتی اگر هنوز هم اطلاع در خور توجهی دربارشان در دست نداشته باشیم، کافی است فقط به نقاشی‌های روی دیوار قصرهای آنها نگاه بیفکنیم تا دریابید که آنها با نقاشی‌هایی که در همان زمان در مصر یا بابل کشیده شده است چه تفاوتی دارند. چنانچه به یاد داشته باشید، تصاویر مصری بسیار زیبا بودند، ولی کمی شبیه کاهنانشان خشک و جدی هستند. این موضوع در کرت مستاق ندارد. مهم برای آنها این بوده است که حیوانات یا آدمیان را در حال حرکت سریع بقاپند، سگ‌های شکاری که گراس‌های وحشی را دنبال می‌کردند و آدم‌هایی که روی گاوهای نر می‌پریدند، نقاشی هیچ چیز برای آنها خیلی دشوار نبود است. شکی نیست که پادشاهان شهرهای یونانی از آنها بسیار چیزها آموخته‌اند، ولی هنوز سال 1200 قبل از میلاد فرا نرسیده بود که این دوران شکوه و عظمت به پایان رسید، زیرا در همان سالها بود، یعنی حدود 200 سال پیش از سلطنت سلیمان، که قبایل جدید از شمال به سوی جنوب سرازیر شدند. با اطمینان نمیتوان گفت، ولی احتمال میرود که آنها با سازندگان پیشین میسنه نسبتی داشتند. به هر تقدیر آنها پادشاهان را بیرون راندند و خود به جایشان نشستند. در این اثنا کرت منهدم شد، ولی خاطره شکوه آنها در ذهن مهاجمان باقی ماند. حتی هنگامی که شهرهای خود را برپا کردند، زیارتگاه‌های خود را ساختند. در گذر قرن‌ها داستان‌های پادشاهان میسنه قدیم با جنگ‌ها و فتوحات خود آنها درآمیخته شد، تا آنکه به صورت بخشی از تاریخ خودشان درآمد. نورسیدگان یونانی بودند و افسانه‌ها و ترانه‌هایی که در دربارهای اشرافشان می‌خواندند عیناً همان اشعار هومر بود که این فصل را با آن آغاز کردیم. بد نیست که به خاطر داشته باشیم آنها کمی پیش از 800 سال قبل از میلاد سروده شدند. هنگامی که یونانیان به یونان گام نهادند، هنوز یونانی نبودند. آیا این سخن عجیب به نظر نمی‌رسد؟ با این همه حقیقت دارد. به دلیل این واقعیت که هنگامی که قبایل شمالی نخستین بار برای اشغال این سرزمین ها به آنها هجوم بردند، هنوز مردمی متحد نبودند. آنها با گویش های متفاوتی صحبت می کردند و مطیع رؤسای اقوام گوناگون بودند. بیشتر به قبایلی همچون سوها و مویکنها شباهت داشتند که در داستانهای غرب وحشی با نامشان برخورد می کنید. نامهایی همچون دوریسی ها، ایونیایی ها و آیولیایی داشتند. آنها مانند سرخپوستان آمریکایی رزمجو و دلاور بودند، ولی از جهات دیگر با آنها تفاوت داشتند. آمریکاییان بومی با آهن آشنا بودند، حالان که مردم میسنه و کرت، چنان که در ترانه‌های هومر می‌خوانیم، سلاح‌های ساخته شده از مفرق داشتند. بدین ترتیب بود که این اقوام همراه همسران و فرزندانشان به سرزمین یونان وارد شدند. دورسی‌ها راه خود را به سوی جنوبی‌ترین نقطه یونان در پیش گرفتند که شبیه برگ درخت افراست و پلوپونز نامیده می شود. در آنجا ساکنان محلی را مطیع خود ساختند و آنها را در مزارع به کار گماشتند. خود شهری را بنیان نهادند و در آن سکونت گزیدند و آن را اسپارت نامیدند. ایونیایی که بعد از دوریسی ها به خاک یونان وارد شدند، دریافتند که برای همه آنها در خاک یونان فضای حیاتی لازم وجود ندارد. بسیاری از آنها بر فراز برگ افرا به طرف شمال ساقه آن، یعنی شبه جزیره به نام آتیک، سکونت گزیدند. خانه هایشان را کنار دریا ساختند و به پرورش انگور، غله و درخت های زیتون پرداختند. آنها نیز شهری را بنا نهادند که آن را به ایزد بانو آتنا تقدیم کردند. آتنا کسی است که در اشعار هومر اغلب در رهایی اولیس ملاح نقش داشته است. این شهر آتن است. آتنی ها مانند همه افراد قوم ایونیایی دریانوردانی بزرگ بودند و در زمانی مقتضی شماری از جزایر کوچک را به تصاحب خود درآوردند. جزایری که از آن زمان جزایر ایونیایی نام گرفتند. بعدها حتی پیشروی‌های بیشتری کردند و در آن سوی دریا دور از یونان، در کنار سواحل حاصلخیز آسیای صغیر، با خلیج‌های فراوان پناهگاهی آن شهرهایی را بنا کردند. فنیقی‌ها همین که از وجود این شهرها مطلع شدند، برای تجارت به سوی آنها دریانوردی کردند و یونانی ها به آنها روغن زیتون و غلات و نیز نقره و دیگر فلزات یافت شده در آن مناطق را می فروختند. آنها به نوبه خود پس از کوته زمانی از فنیقی ها بسیاری چیزها آموختند، به طوری که خود نیز به سوی سواحل دوردست دریا را نوردیدند و در آنها پایگاه های خیش یا به زبان امروز مستعمرات خود را برپا داشتند. فنیقی ها نیز شیوه بدی نگارش خود را با استفاده از حروف به آنها آموختند و خواهید دید چه بهره هایی از آن بردند.